شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانقات جهان و به خصوص زندانیان سیاسی و همچنین اونهایی که در اعدامهای های ضد بشری و جنایتکاران جان باختن، درودهای صمیمانه رو به سار مردم ایران و بروان پاک اونها ادای احترام میکنیم و درود میفرستیم.
درودشان با جناب نقاشکار، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای نقض حقوق بشر در ایران که این روزها هم با جنایات بسیاری توام است.
دقیقاً ما در طی هفته گذشته شاهد اعدام‌های سبانه و ضد بشری در بلوچستان و روز سه‌شنبه هفته دی در تهران بودیم. بلوچستان بعد از اون 11 نفری که در زندان بودن و در اسارت اونها بودن در یک انتقامگیری سبوانه برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم اونها را به دار آویختن و سپس اومدن سراغ دانشجوی ایلامی حبیب الله لطیفی که 29 سال سن داشت، قصد داشتند که او رو اعدام کنن، ولی در اثر اعتراضات بین‌المللی و به خصوص داخلی ناچار شدن این حکم رو موقتا متوقف کنن.
بله.
و هنگامی که با این مسئله مواجه شدن، بخود به دلیل این که در اون طرح جنایتکارانه و ضد بشری خودشون شکست خوردن، یورششون رو به خانواده حبیب الله لطیفی به منزل اونها یورش کردن و اعضای خانواده اونها را دستگیر کردن و از این طریق سعی کردن اون حرکت پلیدی که جلوش گرفته شده چه داخل و چه در خارج از ایران جبران کنن. همزمان که سازمان‌های حقوق بشری و توجهات بین‌المللی و داخلی به اونجا منعکس شده بود، ما روز دوشنبه با یک حرکت ناگهانی و شتاب زده رژیم مواجه شدیم که زندانی سیاسی علی سارمی که 63 سال سن داره و بیش از 20 سال در زندان ها طی 4 مرحله در زندان بوده، از دهه 60 تا به حال هر کدوم به مرور و جمعاً 20 سال، بیش از 20 سال تقریبا میشه، تحت شکنجه، فشارها و عدد آدار اینها بود. او آخرین باری که دستگیر شد فی الواقع در سال 1386 بود در جریان برگزاری مراسم 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی. در اون مراسم آقای سارمی برای حضار یا خانواده ها سخنرانی نمود و پس از اون بود که با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 شکنجهگاه وزارت اطلاعات منتقل شد. در اونجا بیش از نزدیک 7 ماه در بند 209 بود و اکثر اوقاتش هم در سلول‌های انفرادی. البته قبل از اون هم آقای سارمی به خاطر حضور بر مقبره رهبر ملی مردم ایران دکتر محمد مصدق دستگیر شده بود. و به مدت یک سال در سلولای انفرادی اوین به سر برد.
بله.
همچنین همسرشون هم مدتی در زندان بودن، چون که به اتفاق هم اونجا بودن. این مسئله نزدیک دو سال نزدیک سه سال فی الواقع در جریان آخرین دستگیریش که همون شرکت در مراسم نوزدهم سالگرد قتل عام زندانی سیاسی 67 میگذشت که پرونده او رو به شعبه 15 همون دادگاه فرمایشی صلواتی فرستادن. پیش از این البته بازجویان رادار اطلاعات سعید شیخان و فردی تحت عنوان علوی سربازجو و شکنجهگر معروف زندان اوین و سایر بازجوها بهشون گفته بودن که اگر از عقاید دست بر نداری تو رو به اعدام محکوم میکنیم و شب اعدام خواهیم دید که از عقایدت کوتاه خواهید آمد یا نه، که اون هم جواب قاطع خودش رو به اونها داد. فقطا همونطوری که طبق معمول بازجوهای وزارت اطلاعات تعیین میکنن و قاضیهای تحت اون و کسانی تحت عنوان قاضی رو همانند شعبه 28 که محمد مقیسه ایست و شعبه 15 که صلواتی است، اون دستور بازجویان وزارت اطلاعات رو به اجرا در آورد و آقای سارمی رو محکوم کرد. لازم به یاد آوریست که ایشون از حق این که پروندهش به دیوان عالی کشور بره ازش سلب شد، چون که طبق قوانین خودشون کسانی که 10 سال داره میره به دادگاه تجدید نظر و کسانی که بالاتره و سنگینتره میره به عنوان دیوان عالی کشور، هرچند که قوه قضایی فعلی در دست بازجویان وزارت اطلاعاته و اون روتین ها را هم رعایت نکردند و نمی کنند. برحال بعد از این بود در جریان هنوز حکمی برای صادر نکرده بودن او رو تبعید کردن به زندان دو هردش در بند 4 و همراه با سایر زندانیان بود، بندی که چند برابر ظرفیتش زندانی در اون به سردی برد و زندانیانی که در اون بودن در اون بند هم سالون 10ش اکثرا زندانیانی بودن که افراد مسن در اون زندگی می کردن و اون شاهد بود، شاهد درد و رنج افرادی که 80 سال یا بیش از 80 سال در اونجا بودن و حتی قادر نبودند که امور شخصی خودشون رو بگذرونن، در این برای کمک به اونا نقش به سزایی داشت. تا اینکه اونجا حکم رو بهش ابلاغ کردن، حکم اعدام رو، که واقعا برای همه شوکه‌آور بود. کسی که به خاطر شرکت در مراسم خاوران نمی بایست و قطعاً چنین حکمی نباید داده می شد. منتها وقتی شرایط رژیم ایجاب می کنه در تنگنا قرار می گیره، در تنگنای قیام سال گذشته بود، دیگه براش فرقی نمی کرد. همونطوری که به جعفر کاظمی گفته بودن ما قره انداختیم، حالا قره به نام شما در اومده. این حرف بازجویی که به جعفر کاظمی زندانی که محکوم به اعدام و در انتظار اعدام به سر می‌برن و اونها هم عیناً واقعیت داره که قرعه‌کشی میکنن و کسایی رو انتخاب میکنن و به تنابهای دار جرم و جنایت خودشون میکشونن. این مسئله ادامه یافت تا اینکه بند 4 رو از زندانیان سیاسی تخلیه کردن، بخشی از اونها رو فرستادن بند 3، ولی آقای سارمی رو همراه با 6 زندانی دیگه به بند 2. اونجا چند روزی در راه رو به خاطری که جایی نبود و برای ماکسیموم فشار رو بر اونها وارد کنن در راه رو نگهداری کردن، در سرمای شدید، بدون داشتن پوشش و بدون حداقل امکانات انسانی. روز دوشنبه 6 دی‌ماه بود که حوالی ساعت 13:30 ایشون رو به طور معمول فی الواقع یعنی میخوان به زیر 8 و از اونجا دیگه به نقطه نامعلومی منتقل میشه. بعد از مدتی همبندیان یا سایر زندانیان سیاسی از این مسئله نگران بودند. دائم به افسر نگهبان و پاسداربندها می‌پرسیدند. اونها هم با جوابهای ضد نقیض مواجه می‌شدند. بعضی از اونها می‌گفتند با کارتکس از اینجا خارج شده و منظوری که به زندان دیگه برده شده و بعضی چیزهای متفاوتی به اینا می‌گفتند که باعث نگرانی فزاینده زندانیان سیاسی همبند شده بود. خانواده او هم و وکیلش هم از این مسئله بی اطلاع بود. تا آخرین لحظات شب بود، فی‌الواقع غروب بود که به خانوادهش اطلاع داده شد که چنین شرایطیه، چون که تهدید به این سمت می‌رفت و احتمال اجرای حکم می‌رفت که خانواده اونها به محض شنیدن این خبر همراه با تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی خودشون رو به زندان اوین، به در زندان اوین رسوندن و در اونجا تجمع کردن. این تجمع البته همراه با بعضی از این خانواده حتی بچه های 2-3 ساله بود و در اون سرمایه شدید انتظار این می کشیدن که ببینن به کجا برده شده و هر سعی و تلاششون هم این بود که از اونها بپرسیدن زندانبانا و یا سایر کسا اونجا جوابی به اینها داده نمیشد. همزمان نیروهای سرکوبگر ویژه‌شون، گارد ویژه‌شون رو در اونجا مستقر کردن و حتی خانواده ها از اونها میپرسیدند که شما برای چی اینجا هستید؟ آیا معموله که شما میاد؟ سعی میکردن با جوابهای ضد نقیضی یا قصد اجرای حکم اعدام دارید؟ هیچ کس به اینا چیزی در این مورد گفته نمیشد یا ایشون اینجاست یا قرار حکمی رو امشب مثلا اجرا کنن.
بله.
این که حوالی بعد از اذان صبح بود، بنا به شنیده هایی که خانواده هاشون اونجا بودن، صدای 3 بار یا حسین رو میشنیدن و بعد از اون هم خود حوالی ساعت 8-8:30 بود که 2 آمبولانس از اوین خارج شد. اون آمبولانس ها یکیشون روش نوشته بازرسی و دیگری هم بدون نوشته ای. اونجا متوجه شدن که حکم اجرا شده و در اونجا بود که تمامی خانواده هایی که اونجا هستن شروع به شعارهای علیه خامنه ای مرگ و خامنه ای رو دادن سر دادن و درگیری شروع شد.
بله.
که به هر حال شما در نظر بگیرید فرزندی که پدرش 20 ساله و بدون حداقل این امکان رو بهش بدن آخرین وداع رو بکنه با چنین شرایطی مواجه میشه، غیر از این راهی براش باقی نمونه و به حق هم این شعارها رو داده میشه، چون که کسی که در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی دستور تصمیم میگیره و دستور اجرا رو میده خود ولی فقیه علی خامنه ایست و نه مقامات دونپایش. هرچند که منتصب و صادق لاریجانی تا به حال رو در روی جامعه جهانی از بد و انتصابش قرار گرفته، چه در حکم اجرای حکم بهنود شجاعی علارغمی که بارها به تعویق افتاده بود، ولی به محضی که تصدی این منصب رو به عهده گرفت رو در روی جامعه جهانی اون رو اعدام کردم، اون نوجوان، و بعدش هم اعدام های دیگه 5 زندانی سیاسی که نوزه اردیبهشت ماه صورت گرفت و متعاقبا اعدام های دیگه.
دقیقا نشان داد چه گرگیه این آدم.
دقیقا، یعنی میخواست نشون بده ولی فقیه هر آنچه که دستور داده میشه بدون چون و چرا اجرا میکنه و اجرا هم کرده.
گرگ فرمانبری.
به هر حال این مسئله ادامه داشت تا اینکه نیروهای سرکوبگر به خانواده ها یورش بردن و تعدادی از اونها رو دستگیر کردن، از جمله همسر آقای سارمی، دختر آقای سارمی، خانم معین سارمی همسرشون، پویا سارمی دخترشون و تعداد دیگری، خانم اکرم سنجری مادر زندانی سیاسی میثاق یزدان نژاد، هادی منصوری، محبوبه منصوری و تعداد دیگر از زندانی سیاسی و خواهر آقای زندیاد علی سارمی بودند. اینها را ابتدا به درون زندان اوین منتقل می کنند. حدودا 3 تا 4 ساعت در اونجا بودند. منتها بقیه همچنان به تجمع خودشون ادامه دادن در پشت در اوین و به بخش از اونها خب پیگیر دستگیر شده بودن. حوالی بعد از 3 ساعت اونها را منتقل میکنن به پلیس امنیت. در اونجا مورد رفتار توهین‌آمیز و وحشیانه همانند کسی که بر زخمش نمک بپاشن، نمیدونن نوشتن زدن تابلوها بر سینه هاشون و نوشتن القاب یا کلماتی که شایسته خودشون هست و همچنین علیه به خصوص خانم مهین سارمی، ایشون هم خب دستگیر شده بودن و طی مدتی پیش بودن، مهر ماه بود که مورد محاکمه قرار گرفت، ولی طبق قوانین خود اونها موظف همون تو شعبه 15 صلواتی قاضی فرمایشی اون حکم رو به وکیل کتباً ابلاغ کنه تا وکیل بتونه اقدام کنه. این کار رو نمی کرد و سعی می کرد تلفنی با خانواده و با خانم سارمی تماس بگیره و به اون دو از اونا می خواست که بیان اونجا بدون وکیل رو اجرا کنه. هدفش هم از این کار، از اونجایی که اعمال اینا جنایتکاران است و حتی این جرأت و شهامت رو ندارن که حکمی که صادر میکنه رو در اختیار موکل یا وکیل قرار بده که بتونه به اصطلاح به دادگاه‌های بالاتر مراجعه کنه. همین مسئله رو در مورد سایر زندانیان سیاسی شامل از ارجنگ داوودی تا تمامی زندانیان سیاسی چنین چیزی هست. استدلال این فرد یا سایر اونها اینه که شما این حکم‌ها رو در رسانه‌ها انتشار میدید. خب اگر حکم قانونی است پس شما چه هوایی دارید؟ و در اونجا به خانم سارمی تحت فشار قرار دادند که باید حکم رو امضا کنه، حکمی که 10 سال زندانه. شما در نظر بگیرید یکی رو همسرشون اعدام کردن در شرایط سخت و طاقت فرسا بازداشت کردن مورد اهانت و بدرفتاری و بعدش هم چنین شرایطی، از اون طرفی هم خب بستگان، دوستان و فامیل هم به منزل اینها مراجعه میکنن. به هر حال کسی های سارمی کسی که در تهران شناخته شده است و همه اون رو میشناسن تمامی فعالین. در این راستا خب ما شاهد انعکاس گسترده حکم جنایتکاران و ضد بشری اعدام آقای سارمی بودیم، چه رسانه‌های داخلی و چه بین‌المللی و همچنین در بین زندانیان سیاسی همبندشون یک برانگیختگی عجیبی رو ایجاد کرده بود. یعنی همه شوکه بودند که نمیتونستن این چیز رو بپذیرن، علارغمی که اولی خبر رو فی الواقع ایرنا سایت خود دولتی اعلام کرد.
بله.